خارج فقه جلسه 18 چهارشنبه 3/8/402.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. در ذیل مسئله 7 و 16 و 27 و 37 مطالبی گذشت. آخرین مطلب راجع به مطابقت عمل بود که اگر مدتی عمل کند بلا تقلیدن، ولی بعد مطابق باشه اشکال نداره. قرار شد که مطابق با کی، با چی؟ مطابق با فتوای مجتهد الان یا مطابق با مجتهدی که اون زمان میباز تقلید بکنه، یا هر دو، یا احدهما. من اینو آخر درس دیروز مثل این که خوب توضیح ندادم. معمولا عجله میکنیم آخر کار که به یه جایی برسیم، ممکنه این مشکلات پیدا بشه. ببینید، از نظر احتمال که 4 احتماله، 3 احتمال هم نیست، 4 احتماله. بگیم معیار مجتهد الانه، ولو برای عمل 20 سال قبل. یا بگیم معیار مجتهد زمان عمله، باید مطابقت با او باشه، چون حجت زمان بر این آدم اون موقع اون آقا بود. یا بگیم باید مطابق هر دو باشه. قهرن اینجا اشکال میشه که خب اگر هر دو جور حرف میزنن، متفاوت حرف میزنن، چی؟ خب حالا اون هیچی دیگه، اونجا دیگه این فتوا دیگه نمیدیم. ولی تا وقتی بشه مطابق هر دو. مثلا اگر اون میگفته 1 تسبیحات، این میگه 3 تا تسبیحات، بگیم معیار 3 تاست، چون 3 تا رو اونم قبول داره. یا بگیم احدهما، یا مطابق مجتهد الان باشه یا مطابق مجتهد گذشته. خب میدونید مطابقت با هر دو به نحو جمع اصلا شاید قائلم نداشته باشه، ازا من تو برگه هم نیاوردم. مطابق مجتهد گذشته فقط، اینم ما نیاوردیم. اگر تو برگه میبینید دو تا صورته، به این خاطره که من میخواستم صورتهایی که حالا احیانا قائل داره بگم، نه صرف احتمالات مدرسه ای. پس از نظر مدرسه ای بخواد حساب کنید، 4 وجه میتونیم بگیم، 4 احتمال بدیم. تکرار میکنم، اگر یه جاش، چون بعضی ها سوال کردن خب اگه هر دو باشه بعضی وقتا نمیشه جمع کنی، خب نمیشه هیچ، اونجا دیگه قائل میشیم یا لازم نیست یا قائل میشیم مثلا باطله، میباز تقلید میکرد. ولی از نظر واقع که نظر علما رو بخوایم، 2 احتمال رو حساب کنید. یکی مطابق مجتهد دوران یعنی معاصر الان، 2 بگیم احدهما کافی باشه. احدهما اگر گفته باشن کافی. مثلا ایشون یک بار تسبیحاتو گفته در نماز، بلا تقلیدن بلا اجتهادن یه بار گفته. از این دوتا مجتهد که زمان عمل باشه و زمان الان، یکیشون یک بار کافی میدونه، بگیم بسه دیگه، چون یکیشون کافی میدونه. به هر صورت دو سه نفر براشون سوال شده بود، توضیح شما در خارج، یعنی به من گفته بودن، با برگه قدر متفاوته، توجیه باشید. از نظر احتمال، احتمالات 4 تاست، ولی آنچه تو برگه هست قائل داره نسبت دادن، ولی بعضیشون ما قبول نداریم نسبت، ولی بعضیشون دیگه خلافش پیدا نشده. اگر اجازه بدید بحث رو امروز با دارم نگاه میکنم، بله، با اقتراح شروع کنیم. میدانید که ما وقتی یه مسئله رو مطرح میکنیم، بعد از این که دیگه کار میخواد تمام بشه، نوبت میرسه به پیشنهاد. اگر پیشنهاد خاصی نداشته باشیم، خب همون متن اوروه رو میگیم پیشنهاد، ولی تا الان پیش نیومده و بعیدم میدونم تا آخر اوروه غیر از این باشه. بالاخره یه جاییشو، یه نکتهیشو ما دست میذاریم. میخواد صفحه رو نگاه کنید، اول صفحه 13، این اقتراح ماست، یعنی پیشنهاد ماست. جالبه بدانید پیشنهاد ماست این دو سه خط به جای کل 4 تا مسئله، یعنی به جای مسئله 7 و 16 و 25 و 37، این 3 تا خط رو ما پیشنهاد میدیم. طبیعتاً باید معطلم، یعنی آرام پیش بریم. خوشبختانه من برگه رو براتون آماده کردم که نگاه کنید، صفحه 13 اول صفحه، الاقتراح، پیشنهاد نسبت به مفاد مسائل 4 گانه، 7 و 16 و 25 و 37. اینجوری بگیم، عمل العامی بلا تقلیدن ولا احتیاطن جائزون. مرحوم سید از اون بر وارد شد، بعد استثناءاتو زد. ما چون میخوام زیر بار باطلو نریم دیگه، درسته؟ از طرف مثبت شروع میکنیم. منبرم رفتید، کاسه شب اول ما رمضان برای مردم مسئله بگید، اینجوری بگید به نظر بهتره. عمل العامی بلا تقلیدن ولا احتیاطن جائزون یحکم به صحته. جائزون میدونید تکلیفی رو میگه، یحکم به صحته وضعی رو میگه، یعنی کارش حرام نیست، چون بدون اجتهاد و تقلید عمل کرده، خب بکنه. حالا شما بگو مثلا ملامت داره، ممکنه میگیم نداره، ولی عملش جایز، تکلیفا صحیح هم هست، لذا نه قضا داره نه اعاده داره. اگر معامله باشه ملکیت میاد، این یحکم به صحته، میدونید خیلی چیز توشه. جائزون یحکم به صحته. ببینید من اینجا میتونستم بنویسم صحیحون، جائزون صحیحون، اما چون داریم صحت انگاری میکنیم، یعنی حکم به صحت میکنیم، این عبارت رو من به کار بردم. جائزون یحکم به صحته، چه عبادت باشه چه معامله باشه، اما یه شرط داره، اذا کان مطابقا للحجت المعتبره فی حقه، اگر مطابق حجت معتبر در حقش باشه. اگه دقت کنید، چون بعدش میخوام بگیم حجت معتبرم عمل مجتهد الانه، با این عبارت من خواستم دلیلشو بیارم که چرا میخوام بگیم مجتهد الان، چون حجت معتبر اینه. ببینید آقایون، یه کسی میره میگه آقا من یه عمری تقلید نکردم و یه تسبیحات گفتم، حالا خدا خواسته مقلد شما شدم آقای فلانی، شما نظرت چیه؟ ایشون هم میگه به نظر من هر نمازگزار یه بار تسبیحات بگه کافیه. اون دیگه چی میخواد دیگه؟ اون آقایی هم که مرده، که مرده دیگه، اون که سه بار میگفت لازمه مرده، خدا رحمتش کنه. الان این حجت میگه نمیخواد. به مقلدای منم بگو یه بار بگن کافیه، تموم شد دیگه. لذا اگر مطابق حجت دوران باشه و هو فتوا، حجت کیه؟ فتوای کسی که الان باید ازش تقلید بکنه. و اگر بگه کافیه منتها، حالا این اینا سوء استفاده هم نکنن، چون ببینید کسی که تقلید نمیکنه هیچ وقت مأمون نیست. البته ممکن اصلا حواسش هم نباشه ها، تو کار کشاورزیه، تو کار نمیدونم تدریسه، ولی مأمون نیست. چون هر انسانی قرار شد که یا با تقلید امنیت پیدا کنه یا با اجتهاد یا با احتیاط، درسته؟ میگفتیم هیچ مسلمانی، هیچ صاحب شریعتی مأمون نیست مگر این سرا. خب این آدم هیچ کدوم رو نرفته، اولا عامی اجتهاد بلد نیست، احتیاط هم فرض نه که نکرده، تقلید هم نکرده، پس مأمون نیست. ولی هر زمانی حجت برسد که خوشبختانه درست در اومد، مأمون هم میشه. لکنه غیر و مأمون ما لم تقم له حجتون علا ذلک. این لکنه غیر و مأمون اگه اهل دقت باشید که هستید انشاءالله، این همون مسئله یکه که هیچ انسانی مأمون نیست تا از اون سه طریق، یکی از اون سه طریق حجت داشته باشه. این آدم 10 سال مأمون نبود ولی الان دیگه مأمونه، الان مأمونه. مثل این که خدای نکرده کسی غیبت یه نفر میکنه، رازش نکرده، میدونی که ما رازی کردن مقتاب و حکم شرعی نمیدونیم، حکم عقلی میدونیم، تا یه روز میرسه بهش میگه فلانی من غیبتت کردم، میگه منم راضیم. البته یه دفعه مثلا یه چیزی پشت سرش گفته که خب خدا مدعی العمومه، اون هیچ، نه هیچ چیز عادی گفته، میگه من راضیم نگران نباش، این دیگه مأمون میشه. تا حالا مأمون نبود، از این به بعد مأمونه. اینجا هم همینطوره. خب آقایون اگر دقت کنید این دو خط، دو خط و نیم، خب خیلی خوب شد. اگه دقت کنید مسئله 7 گفت، منتها رو اعتقاد خودمون گفتیم. چرا بگیم باطلون؟ به معنای این که نمیدونم آثار صحت و بار نمی کنیم، نه، نظر خودمون رو دادیم. یه تکه از مسئله 16 رو آوردیم، درسته؟ یه تکه از مسئله 16، البته یه تکه هایم توش نیست. مثلا اگر از مجتهد غیر جامع شرائع تقلید کنه، نیست دیگه. یا یه مدتی تقلید کنه بعد بفهمه اشتباه میکرده، یا یه مدتی از اعلم تقلید میکرده بعد یه اعلم، به قول عوام اعلم تری میاد که اون میشه غیر اعلم، اینا رو دیگه ما نگفتیم. اولا بهتون میگم اونا نیاز به گفتن نداره، همه میدونیم که تقلید از غیر معتبر کلا تقلیده، نیاز به گفتن نداره. اگر فتوای ما مراجعه به عالم باشه، خب معلومه اگر فهمیدیم عالم نیست یا فهمیدیم یه عالم دیگه اومده جدیدن، خب باید بریم سراغ او دیگه. اگرم نظرمون احتیاط واجب باشه، مثل سید احتیاط واجب میکنیم. ولذا ببینید ادامه مسئله که 4 تا مسئله درست کرده لازم نیست. حالا نگید که خب عروه هست، عروه که کتاب برای صاحب جواهر ننوشتن، برای مردم نوشتن، برای مردم بیاد، ولی از نظر فنی لازم نیست، مطابق قاعده، چیزی مخالف قاعده بیان نشده. ضمن این که خب چرا ما در ادامه مثلا در بحث تقلید علم خواهیم گفت که آیا تقلید علم لازمه لازم نیست؟ و اگر گفتیم تقلید علم لازمه، عدولم لازمه. اگر گفتیم تقلید علم لازم نیست، عدولم لازم نیست. اگر گفتیم احتیاط واجبه، عدولم میشه احتیاط واجب. به زمان نشن نسبت به بقیه ادامه مطالب ما اقتراح نداریم، ولی خب مطابق قاعده است. خب اینو از این بلندتر بزرگی اگر بلا حجت بمیره، یعنی تا آخر عمرم هیچ آخوندی نره و اینم تا آخر عمرش تقلید نکنه، مثل 95% مردم که تقلیدم نمی کنه، تقلیدم خدا رحمت کنه گذشتگان رو از جمله پدر ما رو، ایشون من میپرسم هر چند وقت یه بار مقلد یه نفر ایشون بود و عملا هم مقلد هیچ کس نبود، یه وقت یه چیز من میگفتم عمل میکرد میرم. حالا بعضا اینطوری هم دیگه یادشون هم میره قبلا چی گفتم. حالا مثل 95% مردم هیچی دیگه، اینا اگر مردن خداوند میتونه ازشون بپرسه، یعنی بگه پسر خوب یا ناخوب، مگه من نگفتم شما تقلید کن؟ مگه من نگفتم مشت یا مجتهد باش یا مقلد یا فلان؟ ولی چرا نکردی؟ حالا خوبه من عذابت کنم؟ یعنی زمینه بازخواست داره، اما اعمالش اگر درست بوده، اعمالش اگر درست بوده، مطابق واقع بوده، دیگه لازم نیست. وقت فرقش این آقایان، کسی که تقلید میکنه اگر مطابق یک مجتهد باشه، مجتهد دوران کفایت میکنه، این باید مطابق واقع باشه، این باید مطابق واقع باشه. چرا؟ چون از حجت دوران که تقلید نکرده بگیم کفایت میکنه، اینجا باید مطابق واقع باشه. اگر مطابق واقع هم بود هیچ، و مطمئن باشید خداوند هم، این خدایی که ما میشناسیم، اینا رو عذاب نمیکن، عمل که کرده مطابق واقع هم بوده، حالا دیگه مسامحه کرده، مثلا نرفته دنبال تقلید، نرفته دنبال احتیاط، نرفته دنبال اون یکی، اینام که حکم به اصطلاح عقلیه، نه حکم شرعی، محرم شرعی، ترک واجب شرعی، هران خداوند هم عقاب نمی کنه انشاءالله. خب اجازه میدید بلندتر،
اگر چند تا مجتهد باشن در دوران در معاصر، همشون جایز تقلید باشن، حالا این آقا میاد میگه یا آقا من عقل خودم رو نگاه میکنم، مثلا یه تسبیحات گفتن، یعنی این آقا یه تسبیحات قبول داشته، اون آقا سیدا واجب میدونه، من این آسان‌تر رو قبول میکنم.
اشکال نداره، وقتی جایز و تقلیدند شرایط رو دارن، ایشون دنبال آسونی میگرده بگرده، یه دفعه دنبال آسونی میگرده میره سراغ هزی که شرایطو نداره. اما اگر دنبال آسونی میگرده و اون آسانگیر شرایطو داره، چه اشکال داره؟ بره، خیلی هم خوبه، زرنگیه دیگه. بسیار آقایان، ما قاعده معمولا اینجا میریم سراغ مسئله بعد دیگه، تا الان این رویمون بوده، وقتی اقتراح رو ارائه میدادیم، یعنی پیشنهاد رو میدادیم، میرفتیم مسئله بعد، ولی هر مسئله ممکنه یه اقتضایی داشته باشه. من اینجا آقایان دو تا نکته رو میخوام بگم، دو تا نکته. حالا نکته اول نکته فراگیری نیست، موردیه، اما نکته دوم واقعا فراگیره و دوست دارم دقت کنید. بخشش رو امروز میگین و انشاءالله بخشش رو شنبه براتون عرض میکنم، مخصوصا دومی، یعنی نکته دوم، یا به قول برگه تنبیه دوم، مطالعه کنید آقایون، یعنی برگه دارید برای شنبه پیش مطالعه میخواد، چون یه بحث حقوقی قضاییه. انشاءالله برسیم عرض میکنم. پیش مطالعه خیلی جا داره. اما تنبیه اول که کوتاست، یادتون میاد تو همین مسئله 16 بود اگر اشتباه نکنم، صاحب عروه بحث چیز رو مطرح کرد دیگه، بحث تمشی قصد غربت، درسته؟ اگر قصد غربتش بیاد، یعنی ایشون گفت جاهل مقصر، اگر مطابق حجت عمل کنه، با اینکه مقصرها ولی خوشبختانه مطابق حجته، به شرطی که قصد قربتش بیاد. این آقایون غیر از صاحب عروه دیگران هم دارن و چند جای دیگه هم داریم، صبر کنید میاد. قبلا هم داشتیم. کجا داشتیم قبلا؟ اونایی که میگفتن با امکان امتثال تفصیلی احتیاط جایز به شرطی قصد قربت بیاد، قبلا داشتیم. من بهتون عرض بکنم آقایون، به ایمان حالا یه طلبه‌ای که چند سال هی داره این مسائل رو زیر رو میکنه، من نمیفهمم آقایون قصد قربت رو چی گرفتن که مثلا نیاد. یه آدمی که حالا فرض کنید اصلا مقصر تو تقلید، میدونه باید تقلید کنه ها، ولی امروز و فردا میکنه، یا مثلا کوتاهی میکنه، میگه حالا یه سفر برم قم، اونجا میرم فیضیه، از فلان میپرسم نمیاد قم، این جاهل مقصر دیگه، چون بلده مسئله رو، کوتاهی میکنه، ولی خب همینطور داره تو شهرش نماز میخونه، این قصد قربتش نمیاد، یعنی برای خدا نماز نمیخونه، پس برای کی داره میخونه؟ این گیر دادن برخی از آقایان تو این موارد که گفتم از خود احتیاط شروع میشه میاد این بر و مناقشه کردن. حالا صاحب عروه مناقشه نکرد که قصد قربت نمیاد، فرمود و قصد قربت بیاد. ما عرضمون اینه که اصلا اینو نگید، در موارد قصد قربت میاد، مخصوصا مقصر غیر ملتفع. جالب اینه صاحب عروه در مقصر غیر ملتفت، نگید مقصر مگه میتونه غیر ملتفت باشه؟ بله مقصرها، داره کوتاهی میکنه، اما زمان عمل اینقدر حواسش این بر اون بره، فکرش مشغوله، ملتفت نیست، عمل میکنه و بعدم مطابق در میاد. مخصوصا در مقصر غیر ملتفت ما نباید گیر بدیم به قصد قربت. یا عرض کردم قبلا که بعضی ها میگفتن با امکان امتثال تفصیلی، اگر امتثال اجمالی بکنه احتیاط کنه، قصد قربتش نمیاد، واقعا نمیاد. حالا همون بحثی که داشتیم، یه لباس پاک داره، دو تا لباس مشکوک، حالا به هر دلیلی نمیره سراغ لباس پاک، اون دو تا لباس مشکوکو میاره، دو تا نمازم میخونه، این واقعا قصد قربتش خللی داره؟ حواستون باشه فضلا، قصد قربت رو یک بت نسازیم ازش، یه تابو نکنیم این قصد قربت رو، بعد گیر بدیم به نیت، گیر بدیم به قصد قربت. مثل بعضی از روحانی کاروان حج که از اول تا آخر زائر رو درگیر نیت میکنن، خودش هم که استعداد داره زائر که درگیر بشه، ببینید چی میشه. من خیلی خاطره دارم از این حج و دیدم چه کار میکنن بعضی ها. بله، خب نه اینا نمیخواد که یه کلمه بگو، همون کاری که خدا ازم خواسته و اجمالا میدونم اومدم مکه کاری انجام بدم، همین کافیه دیگه. بگذاریم، این تنبیه اول بود که بحث ساده ای بود، و اما تنبیه دوم که بحث مهمیه. آقایان، قرار شد که تو اقتراح اینجوری وارد بشیم، تو اقتراح، چه اقتراحی که ما داشتیم پیشنهاد، چه اصلا خود عروه، صاحب عروه یا ما، گفتیم اگر مطابق حجت معتبر باشه بقیه رو شما بگید. درست؟ خب مفهومش اینه که اگر مطابق حجت معتبر نباشه درست نیست. بله، اینو هم ما داشتیم، هم صاحب عروه، هم دیگران دارن. بر این اساس من یه سوالی از شما میکنم، برگر رو نگاه نکنید و حلال باشه جواب میدید. یه سوال میکنم، اگر یه کسی بدون تقلید عمری نماز خونده، بدون تقلید، قهرن بدون اجتهاد، بدون احتیاط، عمری نماز خونده، مثلا یک تسبیحات گفته، الان متوجه شده که میباز تقلید میکرد، رفت رساله فلان آقا رو گرفت که تقلید کنه، بهشم گفتیم مجتهد زنده الان رو برو رسالش رو بگیر، رفت گرفت، دید ای وای این آقا تو رسالش نوشته 3 تسبیحات لازمه، یا گفته احتیاط واجب اینه که 3، ولی این احتیاط و حق مراجعه به غیر نداری. بعضی آقایون میگن دیگه وضع او ید مقلد رو تو پوست گردو، جوز گردو، میگن حق نداری. معمولا مجتهدینی که حوصله میکنن رو مسئله کار کنن و ادله فعل اعلم رو میبینن، اینا اگر احتیاط کنن اجازه مراجعه نمیدن، اجازه مراجعه نمیدم. مراجعه به کی؟ به کسی که رو مبناش اشکال دارن. یعنی چه اجازه؟ خدا نکنه آقا مجتهدی یک کتابی رو درس بده. اگر مجتهد کتابو درس بده، اگه احیانا به احتیاطم برسه، اجازه نمیده این احتیاط از کس دیگه تقلید کنه. میگه چون من رو مبانی او حرف دارم دیگه، یعنی چه؟ احتیاط میکنم و حقم ندارم. یعنی در واقع فتوا به احتیاط میده، نه احتیاط کنه در فتوا. اینا حالا هی یواش یواش انسان ها روز آینده میرسیم داریم. ما خودمون معمولا چون یه مسئله که وارد میشیم وقت میذاریم، حالا به گمان خودمون دیگه استقصاء کامل میکنیم. همینطوره، البته بزرگانی هم داشتیم که این رویه رو داشتن. بگذرم، اگر دید که این آقا 3 بار میگه و ایشون متاسفانه در 20 سال 1 بار گفته، اینجا طبق این حرفی که داشتیم باید چه کار کنه؟ یعنی بدون تقلید عمل کرده و عملش مطابق مجتهد، نظر مجتهد الان نیست، باید قضا کنی دیگه. اگرم هنوز وقت باقیه ادا کنه. اینجا آقایون حواستون باشه، ما ممکنه قانونی داشته باشیم که بگه لازم نیست مطابقت، و بگه ای جاهل که تقلید نکردی، نمیخواد نماز رو ادا کنی، قضا کنی. اینجا میدونی که ما یه لاتعاد داریم از امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمود من تو نماز فقط برای 5 چیز اعاده کنید، بقیهش رو اگر اشتباه هم انجام دادید نگران نباشید. لاتعاد و سلاتو یه موقع من گفتم اگر امام صادق تو تمام عمرشون هیچی نگفته بودن و هیچ کار نکرده بودن، فقط اومدن این حدیث رو گفته بودن و رفته بودن، ما همین چاکر امام صادق به همین قدری که الان هستیم بودیم. اینقدر این حدیث با برکته، اینقدر این حدیث با برکته. لا تعاد الصلات الا من خمسه، نماز فقط به خاطر پنج چیز دوباره خونده میشه. معناش اینه که اگر خللی از غیر این جهت درش بود نمیخواد. یکی طهور، طهارت که منظور طهارت از حدث هم معمولا مراده، گفتن. یکی رکوع، اگه رکوع خللی داره. یکی سجده است، یکی قبله است، یکی وقته. همین. بنابراین اگر کسی به جای سه تا تسبیحات یه تسبیحات گفته، به جای ذکر رکوع یه چیز دیگه گفته، صلوات فرستاده، به جای حمد قل اعوذ برب الفلق خونده، به جای حمد، به جای سوره اصلا سوره نخونده، سوره نخونده. خب حالا الان تو مثال ما با این که این مطابق مجتهد دوران نیست، عرض میکنم این میگه سه تا تسبیحات، ایشون یه تسبیحات گفته، ولی این میفته تو عقد مستثنا منه لاتعاد. لاتعاد دو تا عقد داره، عقد مستثنا من، عقد مستثنا، میفته تو عقد مستثنا منه لاتعاد، چون امام نفرمودن به خاطر تسبیحات کسی نماز اعاده کنه، هیچی دیگه. پس این شد یه استثناء دیگه. این که آقای عروه و خود ما تو همین اقتراح امروز گفتیم حتما باید، یعنی عملش درسته اگر مطابق فتوای مجتهد دوران باشه، اگر مطابق باشه، که مفهومش این بود که اگر مطابق نباشه باید کار رو انجام بده، یه استثناء خورد. مگر قانون داشته باشیم بر اجزاء؟ کجا قانون داریم بر اجزاء؟ تو نماز مثل لاتعاد، حالا تو حج هم اگر داریم، تو حج گاهی قاعده فراغ رو جاری میکنن، خب اگه داریم داریم دیگه. پس این استثناء مهم بود. این تو عروه نیست، نیست. البته نمیخوام اشکال بگیرم، عروه میگه خب من همه حرفا رو که نمیخوام اینجا بزنم، بعدن میزنم، ولی ما که داریم بحث علمی میکنیم اینو باید بگیم. ضمناً من یه یواش بگم، یه چیزی تو برگه نیست. این پنج تایی که امام میگن نماز اعاده میشه، پنج تا چیا بود بگید سری؟ طهور، رکوع، سجود، قبله، وقت. اینا ارکان نمازه یا با ارکان نماز فرق میکنه؟ رکوع و سجدش ارکانه، اما اون سه تا جز ارکان نیست. خب اون ارکان چی؟ حالا اگر کسی به مثلا نیت لطمه زده، یا به قیام متصل به رکوع لطمه زده، اونا چی؟ یه بحث قشنگی که اینجا هست نسبت این حدیث، البته عقد مستثناشا نه مستثنا منهش، با ارکان. خارجن میدونیم ارکان هم در واقع کار حل نمی کنه. اگر یک کسی نماز خونده بدون قیام متصل به رکوع میگن فایده‌ای نداره، حواستون باشه. یعنی اگر امام پنج تا رو استثناء کردن باید ارکان رو هم، البته میگم رکوع و سجدش که تو همین پنج تا هست، بقیه ارکان هم باید اضافه کنیم به این پنج تا، چون اونا هم اگر مختل باشه باید طرف یا ادا کند یا قضا کنه. من اینو تو برگه ندارم، توجه میکنید، ولی میخواد اضافه کنید اضافه کنید. پس ببینید مطلبمون از بین نره. مطلب این شد که اگر مطابق باشه درسته، نباشد درست نیست، مگر دلیل خاص داشته باشیم بر درست بودن. در اینجا آقایون، درس خارج دیگه گوش کنید، در اینجا بعضی وقتها تو همین لاتعاد نگفتیم فقط به خاطر این پنجتا نماز اعاده میشه، اگر غیر این پنجتا باشه و خللی داشته باشه ولو مطابق نظر مجتهدم نباشه، تقلیدم نکرده باشه، عملش صحیحه. ولی یه استثناءاتی داریم، مثلا یه روایت داریم موثقه عمار، امام میگن اگر به جایی که ایستاده باید الله اکبر بگه، نشسته بگه، اگر به جایی که نشسته باید تکبیرت الاحرام بگه، ایستاده بگه، فایده نداره، باید نماز رو به هم بزنه دوباره بخونه. با اینکه این تو چی؟ تو پنجتای لاتعاد نیست، تو عقد مستثنا منه لاتعاد. اینجا میشه استثناء از استثناء. متوجه میشید داریم چی کار میکنیم فضلا یا خسته شدید؟ یعنی ما گاهی وقتا این یادداشت کنید آقایون، حالا من یه چیز بگم باز میگید استاد داره تبلیغ این بحث رو میکنه، اشکال نداره، بنزه 10 تا کلاس ها این نکته به درد میخوره، 10 تا کلاس. گاهی وقتا اقتضای قاعده یه چیزه، از این قاعده یک مورد یا چند مورد استثناء میشه، از اون استثناء دوباره چی میشه؟ استثناء میشه. اینو دقت کرده بودید؟ بررسی مسئله به حسب قواعد اولیه، بررسی مسئله به حسب قواعد ثانوی، بررسی مسئله به حسب قواعد ثالثی. یعنی یک اقتضای قاعده، یک استثناء، یک استثناء از استثناء. و این کار داره تو درس ما صورت میگیره. اینو آقایون من همینجا قطعش میکنم، با دقت مطالعه کنید، یادداشت کنید، قاعده رو پیدا کنید، بعد استثناء رو پیدا کنید، بعد استثناء از استثناء. وقت نگیم درس خارج ساده هست و اجتهاد 6 ساله گما مجتهد میکنیم. بگو بنده خدا گما 6 ساله مجتهد میکنیم. نه اینجوری نیست، اینجور جاهاست که کار. حالا ببینید تا شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
Oh.